سلامت و تندرست باشید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما مهربانانی که به مانند همیشه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. دوستان خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید و اگر انتقاد و پیشنهاد خاصی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها 30035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و همینطور شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035. خب دوستان عزیز شنونده وقت شما بخیر باشه. نوبت رسید به پخش گفتگوی اقتصادی امروز ما با موضوع نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
نظام بانکی چه نقشی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد کشور داره؟ چه مشکلاتی در این زمینه وجود داره؟ چه جوری میتونیم این مشکلات رو رفع بکنیم؟ چه باید کرد که سرمایه عمومی به بخش‌های غیر مولد و دلالی هدایت نشه؟ به نام خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیوی محترم گفتگو. من رضا امامی هستم در خدمت شما برای مدت 60 دقیقه به موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران میپردازیم که به طور خاص برنامه امروزمون در مورد نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی هست. در استدیوی برنامه امروز ما مهمون‌های ارجمندی داریم. جناب آقای دکتر علی سعدوندی، استاد دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد کلان حضور دارن، و همینطور آقای دکتر مهیار اسماعیلی، استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام، که به ما ملحق خواهند شد. آقای دکتر سعدوندی معتقدند که در مورد بانک‌ها نقش جریان ساز دارن و دولت به عنوان ناظر و به عنوان رگولاتور باید تنظیم بکنه روابط اونها رو. بنابراین در برنامه امروز در مورد مکانیزم جریان سازی بانک‌ها از آقای دکتر خواهیم پرسید. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده عزیز برنامه محترم گفتگو شماره پیامک 301035 و شماره تلفن ثابت 2786-10-35 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو برای ما حتما بفرستید. خب، برنامه امروزمون رو همونطور که معرفی کردم با جناب آقای دکتر سعدوندی می‌خوایم شروع بکنیم. خب، موضوعی که داریم می‌پردازیم امروز نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه هست. آقای سعدوندی خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان ما تا در ادامه سوالات رو از شما بپرسیم.
به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب امامی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم در زمینه نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد کشور.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، ما در مورد بحث نظام بانکی و اینکه چه نقشی در هدایت نقدینگی در جامعه میتونه داشته باشه حالا به حال داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم. به طور اخص میخوام نظر شما رو بپرسم که این نقش چی میتونه باشه، نقش نظام بانکی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد.
بله، ببینید، قبل از اینکه ما برسیم به اینکه نقش نظام بانکی چی میتونه باشه در اینکه یک سری از بخش‌های شاخص اقتصادی تقویت بشوند، باید ببینیم که نظام بانکی چگونه میتونه کلاً به اقتصاد یک خدمت و سرویس مناسبی ارائه بده. واقعیت این هست که نظام بانکی با ارائه تسهیلات به کسب و کار خود میپردازد. یعنی دارایی های بانک ها همون تسهیلات یا وام هایی است که در اختیار جامعه قرار میده.
بله.
اگر این وام ها برگرده، اگر این تسهیلات برگرده، سطح نقدینگی کشور به یک ثباتی میرسه.
بله.
بنابراین تورم نخواهیم داشت. از اون طرف اگر این تسهیلات به بخش های تعلق بگیره، به بخش های ارائه بشه، که این بخش ها توانایی باز پرداخت، توانایی بازگرداندن این تسهیلات رو داشته باشند، ما به رشد اقتصادی هم میرسیم. خب عکس نقیض این قضیه چه هست؟ این هست که نظام بانکی به بخش‌های تسهیلات ارائه بده که این تسهیلات که وقتی ارائه میشه در واقع خلق پول صورت میگیره از هیچ.
بله.
به بخش‌های تسهیلات ارائه بشه که این بخش‌ها توانایی بازپرداخت این وام‌ها رو ندارند یا اینکه اصلاً از ابتدا بنا ندارند این وام‌ها رو باز پس بدهند به نظام بانکی. اگر چنین اتفاقی بیفته که متاسفانه در چند سال گذشته در کشور ما متاسفانه شاهد این روند نامطلوب بودیم، سطح نقدینگی مرتبا افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگر تخصیص اعتبارات و تخصیص منابع به بخش‌های انجام شده که اون بخش‌ها به یک نحوی میتونیم بگیم مولد نیستن در اقتصاد.
بله بفهمید، ادامه بدیم.
پس بنابراین پیش از این که ما برسیم به این که به عنوان مثال تسهیلات به بخش صنعت تعلق بگیره یا بخش کشاورزی یا به بخش خدمات، باید به این نکته توجه داشته باشیم که حتما نظام بانکی اگر تسهیلاتی رو در اختیار جامعه، در اختیار کسب و کارها قرار میده،
بله،
مطمئن باشیم که این تسهیلات باز خواهد گشت.
خیلی سپاسگزارم. خب البته دولت خب چاره ای نداره جز این که بیاد مثلا توی یک برهه‌های زمانی مثلا برای خرید گندم بیاد از بانک‌ها بگی که مثلا پول بدید و این پولا حالا برنگشته. حالا بچه التزامش هم خودش یه داستان دیگه است و تبدیل شده مطالبات مشکوک الوصول و ظاهراً بعضی جاها هم تبدیل به لا وصول میشه، مثلا سوخ شده است یا مثلا یه مجوز بانک مرکزی میده دم مجمع عادی سالیانه که از ترازنامه‌تون اصلا خارج بکنید. این که حالا به هر حال دولت، آیا بانک‌ها باید ورود بکنن به این بخش و باید یا نه جلوش باید مقاومت بکنن و این پول رو ندن یا بدن، اینا مسائلی هستش که به نظرم تو این برنامه امروز راجعش بپردازیم آقای دکتر سدوندی، به نظرم جالب خواهد بود. به استدیو ما جناب آقای دکتر مهیار اسماعیلی هم اضافه شدن، استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام هستن. خیلی خوش آمد میگم، خیلی خوش آمدید به جمع ما پیوستین. یه سلام علیکی با شنونده ما داشته باشید.
عرض سلام و ادب دارم، متشکرم از دعوتتون. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای اسماعیلی، خب اونطور که میدونید ما در مورد نقش نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی در جامعه داریم میپردازیم.
بله.
آقای سدوندی برای شروع برنامه ما خب یه سری المان ها و به حال اون چیزی که باعث میشه بانک ها به سمت حالا سپرده هاشون به سمت منابع مولد یا حالا به حال بخش های مولد اقتصاد حرکت نکنه تیتوار عنوان کردن و سرخط ها رو به اصطلاح بهمون گفتن. ما چه کار باید بکنیم که این سرمایه ها که عمدتا سرمایه عمومی مال مردمه به بخش غیر مولد و دلالی هدایت نشه؟
بله، عرض به حضورتون که همطور که فرمودین و آقای دکتر سدوندی به زیبایی توضیح دادن و بنده شنیدم، این که منابع بانکی که خب در کشور ما که مشخصا یک اقتصاد بانک پایه است و اغلب تحولات اقتصادی که از حیث توسعه در جی دی پی و حالا کارهایی که ما تو امور بنیادی تولیدی کشور رو انجام میدیم از کانال بانک عمدتاً رخ میده تا مثلا از کانال بازارهای مالی، خب این نکته مهمی است. اما اینکه تصور بکنیم که حتما با آیین‌نامه و احتمالاً مقرراتی که به صورت تکلیفی مثلا به سمت بانک ها هدایت بشه انتظار داشته باشیم منابع شکل بگیره و به سمتی که مدل اون میخواد بره، فکر میکنم تقریبا هم تجربه ما در تمام این سالها و هم نظر عمده اقتصاددونها تایید کنه که آیین نامه و ضابطه و قراردادهایی که ما تعیین میکنیم خیلی نمیتونه مؤثر باشه. تجربه ناموفقی که ما سال گذشته یک و نیم سال پیش داشتیم در تغییر تکلیفی نرخ سود و بعد یه همچین اتفاقات بزرگی رو پدید آورد که خیلی ها تمام اتفاقات سال 97 و حالا قدری آغاز 98 رو بعضی ها معتقدن چاشنی انفجارش همون تغییر اندکی بود که در واقع بانک مرکزی در سپرده ایجاد کرد، یک نشانه بزرگ و یک دلالت بزرگ از این ماجراست. اما خب دست ما بسته شد، ضابطه که نمیتونیم وضع کنیم، آیین‌نامه هم که نمیتونیم وضع کنیم، یعنی گوش نمیکنن وقتی هم بانک‌ها رو به سمتش دعوت میکنیم. چه کار باید بکنیم؟ خب طبیعتاً ترتیبات نهادی و اصلاحاتی که تو حوزه ترتیبات نهادی ما بدیم تنها جایگزین ما میشه دیگه، اگر که همچنان بر پایه بانک معتقد باشیم. یعنی نتیجه نگیریم که خب حالا که فرآیند ضابطه و روابط و قوانینی که در واقع بانک مرکزی وضع میکنه ناموفق است، پس اصلا بریم سوق پیدا کنیم یه خود بازار رو به سمت مالی. اگر یه همچین چیزی رو نپذیریم و بگیم خب نه حالا به هر دلیلی ما میخوایم بانک پای توسعه بدیم، طبیعتا اصلاحات نهادی اولویت اوله. حالا گفتگو میکنیم، من دو سه تا موضوع رو خیلی علاقمندم امروز صحبت بکنیم، از نظر شما استفاده بکنم. من فکر میکنم که خب یکی از اتفاقات بعدی که در کشور ما افتاد رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی بود که از جهت اینکه به هر حال یک بنگاه اقتصادی است، قوانین ما هم محدوده و ابزارهای کنترلی کافی برای اینکه منابع رو اینها وادارشون کنیم به سمت تولید ببرن نداشتیم، خود به خود اینها سر از بنگاهداری درآوردن، سر از سفته‌بازی درآوردن، سر از در واقع رفتارهایی که صرفاً به فکر سودشن و خیلی به اینکه آیا به صرف اقتصاد هست، به نفع اقتصاد و تولید ملی و کل مسئله کل کشور هست یا نه، به سمت اینا رفتن و ما هم کنترل نداشتیم و نتیجه این شده که یک حجم وسیعی از بانکایی که اگر این اتفاق در واقع ناخواسته یه سال گذشته نمیافتاد همشون هم زیانهای سنگین و خب این داستانهایی که در واقع
البته خدا برکت بده این درآمدهای اتفاقی رو برای بانک‌ها.
بله من دوست دارم در موردش امروز صحبت کنیم. من فکر می‌کنم این درآمدهای اتفاقی که ما تو سال گذشته برای بانک‌ها، یعنی تحولات که سال گذشته داشتیم، خیلی من در موردش فکر کردم، فکر می‌کنم یک اتفاق بسیار بزرگی رو تو فضای نقدینگی بانکی بله. و از الان به بعد آینده اقتصاد ایران پدید آورد،
یعنی بالاخره رکود بزرگ پی اون خواهد بود. مردم درآمد اتفاقی به اون درآمدی میگن که برای یک بار تکرار میشه، مثلا یک بار برای همیشه یه شرکت یا یه بانک زمینشو میفروشه و از طریق اون درآمدی رو حاصل میکنه که نسبت به اون ارزش دفتری که داشته میتونه چند برابر بشه درآمدش، یا مثلا ارز میفروشه یا مثلا به حالا دارایی های دیگش میتونه بپردازه. ببین میگن درآمد اتفاقی که صرفا توی بحث مسائل موضوع فعالیت اصلی اون شرکت یا بنگاه یا بانک هم ربطی نداره. در ادامه مباحثی که حالا مطرح خواهیم کرد حتما به اون موضوع آقای مهیار اسماعیلی میخواهیم پرداخت. برگردیم به صحبت های آقای صدوندی. آقای صدوندی، تولید همونطور که میدونیم الان مشکل نقدینگی در گردش داره، شاید اگر الان وضعیت تولید قطع به یقین البته مناسب و مساعد بود، اینقدر رهبر انقلاب تاکید نمی کردن در سالیان مختلفیشون دائما بر روی تولید، رونق تولید و حالا مسائلی که در حوزه تولید و تقویت اون وجود داره تاکید نمی کردن. این همه دارن اصرار میکنن و به هر حال مشکلات حوزه تولید هم یه شبه به وجود نیومده، بالاخره حاصل یک سلسله ای هستش که تبدیل کرده اونها به مشکلات مختلف. تولید هم به هر حال یک استراتژی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داره. ما وقتی توی چرخه های تجاریمون مواجه میشیم با حالا به هر حال وضعیتی مثل مثلا جهش ارز، مثلا به هم ریختن یه سری به اصطلاح مکانیزم های اقتصادی، حالا ما مهمون داشتیم توی این هفته اخیری که حالا به هر حال راجع به این موضوع بحث آسیب شناسی بانک ها صحبت میکردیم، یکی از مهمان ها میگفت 30% تحریم کلن اثر داره، 70% بقیهش داخلیه و چیزهای دیگه است که حاصل همون به اصطلاح اون سلسله که عرض کردم. این معضلات رو اگه بخوایم حالا به هر حال کنار هم بچینیم برای تولیدی که بونگایی که الان نیمه تعطیله و باید روی پای خودش بیسته، اون معضلات چیه و چی کار کنیم این منابع نقدینگی که گاهن رفته یه سری توی دارایی های سهمی قفل شده جذاب باشه واسش بره توی تولید؟
بله، بسیار سپاسگزارم، سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. واقعیت این هست که ببینید ما در این زمینه خاص که شما مطرح فرمودید که مشکل نقدینگی بخش تولید هست، نباید به صورت بخشی و جزئی نگر سعی در حل مشکل داشته باشیم، باید دید سیستمی داشته باشیم، باید کل سیستم رو ببینیم. مثال میزنم خدمتتون، در سال گذشته یا دو سال پیش یا سالهای بعد از 92 تا 96 به تدریج صنعت خودروی کشور با مشکل تقاضا مواجه شد، مدتی مشکل تقاضا داشت صنعت خودروی کشور. خب وقتی که مشکل در واقع تقاضا داشته باشه صنعت خودرو یا به طور کلی تولید در کشور، دو راه کار ما داریم. یکی این هست که به طور موقت صنعت رو در واقع به یک نوع تنفس مصنوعی به صنعت بدیم، به طور موقت تغذیه کنیم صنعت رو. چگونه؟
دولت بیاد بخره؟
یعنی مثلا به عنوان مثال بانک ها رو مجبور کنیم که به این صنایعی که مشکل فروش دارند تسهیلات به عنوان مثال برای سرمایه در گردش تسهیلات در اختیار اینها قرار بدن. این دقیقاً سیاستی بود که در زمان جناب آقای دکتر سیف اجرا شد. سیاست دیگری بود که متاسفانه در کشور ما حتی به عنوان کفریات در نظر گرفته میشه، ولی احتمالاً این سیاست بهتر جواب میده و اون این بود که وام به مصرف کننده میدادیم، به خریدار خودرو میدادیم، خریدار خودرو خودروها رو خریداری میکرد، سطح رفاه جامعه افزایش پیدا میکرد، مانده در واقع انبار شرکت‌های خودرویی تخلیه می‌شد.
کارت‌های اعتباری رو می‌فهمید دیگه.
حالا نه کارت اعتباری که اصلاً وام برای خودرو، برای خرید خودرو در اختیار خریداران خودرو قرار می‌دادیم. خب این دو تا سیاست نتیجه‌اش با هم دیگه هر دو منابع یکسانی رو ما میتونیم تعلق بدیم، اختصاص بدیم به هر دو سیاست، ولی نتایج میتونه خیلی متفاوت باشه. سیاست اول در واقع منابع رو به بخش تولید داره اختصاص میده، سیاست دوم منابع رو داره به بخش به مصرف کنندگان اختصاص میده. اما واقعیت این هست که کالای مصرفی از یک واحد تولیدی داخلی بیرون اومده. پس بنابراین دوگمندیشی نباید اینجا صورت بگیره، باید به صورت سیستمی به این قضیه نگاه کنیم. هر وامی که به بخش به عنوان مثال بازرگانی تعلق میگیره لزوماً وارد بخش دلالی نمیشه، لزوماً ریسک سیستمی در نظام به وجود نمیاره، لزوماً حباب به وجود نمیاره که ما با اون بخوایم مقابله کنیم. باز مجدداً به عرایز ابتدای برنامه برمیگردم که اگر میخوایم کشور صدمه نبینه و اگر میخوایم تولید داخل رشد کنه، نظام بانکی باید سودآور باشه. مقاله‌ای داره بانک مرکزی انگلیس در سال 2014، مقاله بسیار مشهوری شده، در کشور ما خوشبختانه نشر پیدا کرده. این مقاله در واقع ادعا میکنه که نقدینگی به صورت درونزا توسط بانک‌های تجاری ایجاد میشه، در واقع بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق میکنند. تا اینجای کار مشکلی نیست. سوالی که این مقاله پاسخ میده این هست که اگر بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق کنند، آیا ممکنه که سطح حجم پول در جامعه به سمت بی‌نهایت بره؟ این مقاله 4 دلیل میاره که سطح پول به سمت بی‌نهایت نمیره. اولین دلیل این هست که اگر بانک‌ها سودآور باشند در یک محیط رقابتی، به افرادی وام نمیدهند که این وام‌ها بر نگرده. چون ببینید دلیل تورم باز نگشتن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌هاست. توجه فرمودید، این دلیل اصلی تورم هست که در کشور ما نهادینه شده. 50 سال هست که ما با معضل تورم دست و پنجه نرم میکنیم.
پس این ور که کارخونه پول چاپ کنی ما در نهاد رگولاتور برای سود سپرده ها هست، اونو کجا میذاریم؟
احسنت. ببینید مسئله دیگر این هست، پس بانک ها به 2 صورت، به 4 صورت بانک ها پول خلق میکنند. در دنیا معمولا از طریق اعطای تسهیلات بانک ها سود در واقع سود میسازند و به جامعه سرویس میدهند. در کشور ما البته در دهه های گذشته هم در کشور ما تسهیلات عامل خلق پول بود، ولی متاسفانه از سال 93-94 در یک برهه‌ای بخش اعظم خلق پول در جامعه از طریق اعطای سود موهومی بر سپرده ها صورت گرفته. این سود موهومی چون بانک ها میخواستن ترازنامشون تراز بشه، در طرف دارایی های ترازنامه هم سعی کردن بانک ها دارایی موهومی به وجود بیاورن. به عنوان مثال یک دارایی ثابت، به عنوان مثال یک ابنیه رو دو تا بانک با همدیگه در واقع معامله پایاپای انجام دادند، ده ها برابر قیمت ذاتی خودش و سودی هم شناسایی کردند. از این روش ها شما نمیتونید اقتصاد ملی کشور رو تقویت کنید. نظام بانکی باید به مأموریت خود که اعطای تسهیلات به بخش های بوده که این بخش ها بالاترین بازدهی رو دارن،
درست،
باید به این مأموریت برگرده.
بسیار خوب. آقای مهدیار اسماعیلی، موضوعی که آقای سعدوندی دارن میپردازن خب مبتلا به امروز وضعیت بانک‌های ماست. خب بانک تازه ضرر هم دیده، اون بحث سود موهوم یا اون سودی که حالا واقعیت نداشته یا به قول حسابدار سود حسابداری بوده، گاهن یه موقعی اتفاق افتاده اومدن از روی اون پاداش مثلا هیئت مدیره هم دادن و حالا به هر حال اتفاقات عجیب و غریبی هم افتاده که باعث شده این روزها که حالا به هر حال فصل مجمع ما پشت سر گذاشتیم، بعضی از بانک‌ها برگزار کردن، یه صورت مالیایی حالا به هر حال نگران کننده هم نظارگر باشیم. عرضم این هست، از دید شما آیا دلیل اصلی اتفاقات امروز که نمیره این نقدینگی به سمت تولید، چی میتونه باشه؟ آیا ناشی از همین وضعیت به هم تنیده یه هستش که باعث شده اقتصاد ما گرفتار بشه، یا نه چاله تولید کننده از قبل کنده شده، اگه بهش نقدینگی رو بدی اتفاقات بعدی مستمری وجود داره، مثل تامین اجتماعی، مثل مالیات، مثل مواد اولیه در شرایط فعلی که قیمتها فرای اون رفته، فرای اون چیزی که حالا به حال انتظار داشته و به حال تولید کننده بر اساس اون برنامه ریزی کرده رفته، یا مثلا نقدی شدن همه چیز در حالی که حالا 6 ماهه مثلا مطالباتی که حالا ایجاد میشد 6 ماهه تسریع میکرد تولید کننده، الان تا پول نقد نده بهش هیچ چیزی رو نمیدن برای اینکه بخواد تولید بکنه، و هزار و یک اتفاق دیگه. بفرمایید.
ببینید مطلب صحیحه، مشکلی که پیش از این بانک ها پدید آوردن و توی اون لوپ معیوبی که در واقع هی گسترشش دادن، خودش یک وابستگی به مسیر ایجاد میکنه که امتداد توسعه تولید رو سخت میکنه. اما نکته ای که من امروز دوست دارم بهش بپردازم اینه که احساس میکنم شرایط امروز ما برای حل مسئله بانکی نسبت به شرایط کشور ما برای حل این موضوع در مقایسه امروز در مقایسه با سال گذشته و سالهای پیش از این، همینطور حالا حداقل دست کم حالا تا یک دهه اگه بخوایم بریم عقب، شرایط منحصر به فردی شاید باشه. حالا این موضوع رو با مشورت های دکتر سرلندی میخواییم ورزیدش بکنیم.
منحصر به فرد منظور که تا حالا تکرار نشده؟
بازش نه، آره تقریبا فکر میکنم تا 10 سال گذشته میتونه بیسابقه باشه.
بازش بکنیم.
ندیدم تا حالا کسی اینجوری موضوع رو بپردازه. در واقع ارزیابی که خودم کردم و حالا اگر نکته داشته باشه اینجا با هم درمونش صحبت میکنیم. ببینید اول مقدمه یه چیزی من بگم
آقای دکتر، اگر جسارت نیست چون به هر حال عامه مردم دارن صدای ما رو میشنون،
ساده میگم خیالت راحت.
نه من از این خیالم راحته. تورم کار کیه؟ کار بانکاست یا تحریم یا تولید کننده؟
بس پرت میشه، نریم اونجا.
نه یه نکته رو میخوام بگیم به این که برسیم به اون نقدینگیه. ببینید شما برای سود سپرده ای که به حال بنده تورم تناسب نداشته
و حالا ما الان اینجا امروز دور هم
شما آقای دکتر اشاره کردن، گفتن تورم، گفتن دلیل اصلی تورم عدم بازگشت تحصیلاتی که دادن به اصطلاح کسی که اینو گرفته برده و نداده.
در واقع فرمایش ایشون رو من به بیان دیگه بازگو میکنم. دلیل اصلی تورم اینه که ما به جهت اینکه نقدینگی تولید کردی و اون نقدینگی نرفته تولید بشه، چون تحصیلاتو رفتن خوردن و باسش کالای تولید نکردن، نقدینگی با در واقع متناسب با جی دی پی و کالاهای موجود در کشور ما رشد غیر متعارف داشته و این شده تورم. این در واقع بیان ساده فرمایش های دکتری که صحیح هم هست.
منظور آقای اسماعیلی از خوردن و نیوردن این که تضییع شده.
خب حالا عرض بنده اینه، ببینید فرمایش شما صحیحه که میفرمایید وقتی ما یک وابستگی به مسیر داریم، یعنی بانک رفته و هی سود مهمی داده، بعد هی ضرر کرده، بعد دوباره نتونسته در واقع ترازنهاشو تنظیم کنه، بعد اومده به بازار نگاه کرده، دیده بازاری که زدیم داغونش کردیم یه بازاریه که سودی که من دلم میخواد توی ترازنامه بهم بده رو نمیده. بعد برای اینکه دوباره مشکلش بیشتر نشه، باز دوباره انگیزش برای اینکه بره تولید کنه کمتر از سال قبل شده و باز دوباره به سمت کار سوداگری و سفته بازی رغبت بیشتر و این هی لوپ معیوب این فضای بزرگ رو درست کرده. امروز که ما با هم دیگه نشستیم، اتفاقی که افتاده اینه در اثر حباب در اثر اتفاق تورمی جدی که در کشور افتاد، هم در بحث نهادهای اساسی کشور ما که خب حالا با جابجا شدن قیمت ارز تفاوت در قیمت درش به وجود اومد، هم انتشار تورمی ارز به بقیه کالاها و در نهایت در واقع تجدید ارزیابی که در دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها و فلان و اینها طی این سال صورت گرفته و خواهد گرفت
و چسبندگی این به قیمت‌های بالاتر با اینکه حالا
و انگیزش برای حرکت بیشتر. به نظر میرسه که اون فضایی که تا پیش از این بانک‌ها تولیدش کردن، زیانی که تولید کردن، انباشته کرده بودن، من فکر می‌کنم تقریبا تخلیه شده. حالا در موردش باز میکنم. چرا؟
موضوع مهمیه،
خیلی موضوع مهمیه. یعنی من فکر میکنم بانک هایی که
فکر میکنید یا تحقیقا
محاسبه کردم، الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید روال ارزیابی اون میگم، ببینید ما زمانی که صحبت از تورم میکنیم، یعنی اینکه عرض کردم خیلی ساده فرمایش های دکتر باز میکردم، یعنی اینکه یه سری پول ما درست کردیم تو کشور که مابزاش کالا نیستش، درسته؟
بله.
حالا دو تا راه داریم، یا باید بریم جی دی پی مون رو رشد بدیم کالا درست بکنیم بیاد در واقع مابزای این کالا پولا قرار بگیره، یا اینکه بریم پولا رو با یک کالای واقعی عوض بکنیم، یعنی دولت به مردم کالای واقعی بده، پولا رو بگیره و امها کنه، که اینم عمرن دولت این کارو نمیکنه. یه راه سوم میانبر وجود داره که همون کالایی که دو دست مردمه رو یه تورم سنگین بهش میدیم و اینا تجدید